ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 22 بهمن سال 1400 برابر با 11 فوریه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنونده گرامی. سفارت روسیه در تهران روز پنجشنبه عکسایی در توییتر منتشر کرد که سفیر آن کشور را در حال ادای احترام به بنای یادبود الکساندر گریبایدوف از تدوین کنندگان عهدنامه ترکمنچای نشان می‌دهد. به موجب عهدنامه ترکمنچای، قلمروهای باقی مانده ایران از معاهده گلستان در قفقاز به روسیه واگذار شد. صفحه توییتر سفارت روسیه این عکس‌ها را با هشتگ ما به یاد داریم منتشر کرد و نوشت که این ادای احترام به مناسبت روز دیپلمات انجام گرفته است. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی انتشار این تصاویر را توهین‌آمیز و وقیحانه خواندند. در مرداد ماه نیز سفارت روسیه عکسی از دیدار سفیر آن کشور با رئیس نمایندگی دیپلماتیک بریتانیا در ایران منتشر کرد، عکسی که یادآور دیدار سران متفقین در تهران در جریان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران بود. انتشار آن عکس نیز اعتراضات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت. ساهیلا حجاب، زندانی سیاسی و از مخالفان حجاب اجباری، در زندان به کرونا مبتلا شده است. ساهیلا حجاب در حالی در زندان کرمانشاه به کرونا مبتلا شده که بهداری زندان تعطیل است. آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق، در توییتی که شامگاه گذشته منتشر کرد ضمن اعلام این مطلب نوشت که خانم حجاب همراه 13 زندانی دیگر در زندان کرمانشاه به کرونا مبتلا شده است، اما بهداری بند زنان به دلیل نبود پزشک متخصص تعطیل است و فقط در صورت وضعیت اورژانس اجازه انتقال زندانی به بیمارستان صادر می شود. بی‌توجهی مسئولان زندانهای جمهوری اسلامی به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی و عقیدتی در مواردی منجر به مرگ آنها شده است. بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده، از جمله زندانیان سیاسی و مدنی بود که پس از 2 ابتلا به کرونا در زندان و تأخیر در روند درمانش 18 دی ماه جان باخت. رسانه‌های استرالیا امروز گزارش دادند جاسوس‌های چینی به دنبال مداخله در انتخابات فدرال آتی آن کشور بودند، اما این توطئه توسط آژانس امنیت ملی استرالیا خنسا شد. به گزارش رویترز، چینی‌ها قصد داشتند توطئه خود را به واسطه نامزدهای حزب چپ کارگر و از طریق تأمین مالی آنان به اجرا درآورند. روزنامه‌های استرالیایی به نقل از منابع امنیتی که نامشان فاش نشده گزارش دادند که یک شرکت اطلاعاتی چینی در توطئه دست داشته است. این منابع بدون اشاره به جزئیات بیشتر در مورد زمانبندی و چگونگی اجرای این طرح صرفاً از خونسا شدن آن اطلاع دادند. جمهوری خلق چین در واکنش به این گزارش ها اعلام کرده هرگز در امور داخلی استرالیا مداخله نکرده است. وزارت خارجه روسیه میگوید حملات هوایی اسرائیل به سوریه نقض آشکار حاکمیت آن کشور و اقدامی بسیار نگران کننده است که باید متوقف شود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا شامگاه گذشته، یک روز پس از آخرین حمله هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه، گفت این حملات میتواند به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر شود و مخاطرات بزرگی برای پروازهای غیر نظامی و بین المللی ایجاد کند. ماریا زاخاروا افزود مسکو از اسرائیل میخواهد از تکرار این اقدامات خشونتبار خودداری کند. سفیر روسیه در دمشق نیز روز پنجشنبه تاکید کرد حملات هوایی اسرائیل به سوریه رویه‌ای مغایر با قوانین و حقوق بین‌الملل است و مسکو آن را قویاً محکوم می‌کند. از آغاز جنگ داخلی سوریه در بیش از یک دهه گذشته اسرائیل صدها بار به اهداف منتسب به جمهوری اسلامی و جریانهای نیابتیش حمله کرده است، اما تا به حال روسیه در مقابل این حملات سکوت اختیار کرده بود.
سپاسگزارم، مکتوش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. فایل صوتی درزیافته از گفتگوهای مقامهای ارشد سپاه پاسداران حاکی از فساد گسترده در سپاه و شهرداری تهران است.
این فایل است که مردم عادی وقتی گوش میدن مخشون سوت میکشن.
قرارگاه خاتم متعلق به سپاه با دریافت بودجه 2000 میلیارد تومانی قرار است به تکمیل مسلحات در سال آینده بپردازد. و برخی از کشورهای عضو برجام میگویند مذاکرات وین در هفته‌های آینده نهایی خواهد شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. بر پایه یک فایل صوتی تازه افشا شده، مقام‌های ارشد سپاه پاسداران بر وجود فساد گسترده در نهادهای وابسته به سپاه و شهرداری تهران تاکید کردند. بر پایه این فایل صوتی 50 دقیقه‌ای که به دست رادیو فردا رسیده و متعلق به سال 97 یعنی 3 سال قبل است، محمد علی جعفری فرمانده وقت و صادق ذوالقرنی معاون سابق اقتصادی سپاه درباره نقش کلیدی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در فسادهای مالی گفتگو می‌کنند. بیشتر برای تحلیل بیشتر ابعاد سیاسی محتوای این فایل با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه گفتگو کردم.
این فایل در مرحله اول در چشم مردم این هست که همه دزدن. یادم حدود یک سال پیش سردار حکمت یه فایلی ازش منتشر شد که فساد مالی برخی مؤسسات ذیل بیت رهبری رو نشون میداد و در اونجا ایشون یه تعبیری داره که وقتی من اینا رو بگم شما مختون سوت میکشه. این خب تو فضای مجازی قابل دسترسه، در میهن شماره 40 هم متن مکتوبش موجوده. حالا این فایلیست که مردم عادی وقتی گوش میدن مخشون سوت میکشه، ارقامی که اینجا هست مثلا 8000 میلیارد تومان. اما اگر این نمای دوری که در ذهن مردم هست به نمای نزدیکتر بخوام نگاه کنیم، این فایل رو فقط آقای ذوالقرنی داشته، صادق ذوالقرنی، اون موقع معاون اقتصادی و سازندگی سردار عزیز جعفری رئیس سپاه بوده، ایشون داره با مقام موافقش مسائل اداریشو هماهنگ میکنه. خودش هم آخر همین فایل میگه من اینا رو ضبط میکنم برای اینکه بتونم کارا رو بعدا رد و فصل بکنم. خب خود آقای ذوالقرنی که بعید اینو منتشر بکنه، چون هم سریع لو میره هم شدیداً به ضرر شنتر امنیتی هست. کسانی که برای ایشون اشراف اطلاعاتی داشتن، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات سپاه، هر جایی هم این درس کرده از یکی از اینا درس کرده. خود اطلاعات سپاه این فایل بیشتر از همه علیه طائب، قالیباف، سردار آبرومند، همین باندی که خب چون قالیباف تا موقعی که قالیباف در حریم امنیته، یعنی این باندی که در این فایل مورد نقدن سرکارن و قدرت دارن، یعنی این به اصطلاح اینها امنیت دارن. کسی خواسته مثلا با این باند در بیفته، این میشه یه فرضیه، یعنی یک باند علیه باند دیگه. فرضیه دوم این هست که یکی علیه همه باندها، یعنی علیه کلیت حکومت. این فایل عزیز جعفری خوب تو این فایل ازش تعریف شده ضد فساده. حالا یه جایی رقابتی داره، اینو همه میدونن، با قاسم سلیمانی و نقدی بر قاسم سلیمانی میکنه. عزیز جعفری الان به حاشیه رانده شده، کسی نمیخواد مثلا اونو خراب کنه تو ادبیات داخل نظام به خاطر نقد سلیمانی، ضمن این که خب در کلیتش منوه عزیز جعفری هست. بنابراین من بین این دو فرضیه با توجه به اینکه پای قاسم سلیمانی رو هم که به هر حال مورد وفاق جریانات مختلف نظام هست به وسط میکشه و سهل‌انگاری او رو حداقل کفش رو بخوام بگم در رابطه با فساد زیر دستی هاش به نقد میکشه، من فرض این که یکی علیه همه باندها و علیه کلیت ساختار خواستین رو منتشر بکنه رو قوی‌تر میدونم. بنابراین این فایل همون کاری رو میخواد که در ذهن مردم هم به صورت تداعی شده که اینا همشون فاسدن، این قاسم سلیمانی رو هم که در چشم ماهی دارن سردار دلها و عارف و اینا دارن جلوه میدن، قبلا راجع به همسرش مسائلی مطرح بود، حالا راجع به خودش هم مطرحه. این در کلیتش میشود این فشرده رو مطرح کرد.
همونطور که شما هم اشاره کردید توی این فایل صوتی به نقش نیروی قدس و فرمانده وقت اون یعنی قاسم سلیمانی در فساد گسترده اشاره شده. با هم به قسمتی از صحبت‌های عزیز جعفری فرمانده وقت سپاه و حسن ذوالقرنیا معاونت وقت اقتصادی سپاه در این باره گوش کنیم.
گفتم شما برای قدس دو سال یاز کار کردی 1071 میلیارد بدهی بروردی،
یعنی به جایی که پول بدن رو قدس بدهی بالا بردی
1070
پول دادن قدس یا ندادن
پول اقدر دادن 100 تا 70 تا 132 تا 50 تا اقدر از گرفتن 121 تا 94 تا 70 تا اینا رو ریز یکی نمیشتیم و به دلیل
این فایل چیزی که مطرح میکنین این که آقای قاسم سلیمانی از این که با نیروهای تحت امرش برخورد بشه و کاوش بشه در حال تو فساد ناراحته، راجع به شخص خودش چیزی رو مطرح نکرده. قبلا هم خوب در فضای مجازی از قول آقای خزعلی اگه درست یادم مونده باشه مطرح شده بود که پای همسر ایشون تو فساد هم مطرحه. خب در برابر پروپاگاندای شدید حکومت شاید اینها تردیدهایی رو ایجاد بکنه در بین نیروهایی که همچنان آقای سلیمانی رو به اصطلاح تقدیس میکنن، اما فکر نمیکنم بتونه کلیت این بت‌سازی رو و این پروپاگاندا رو شکست بده، ولی اینا تردیدها و تزلزلهای اولیه‌ایه که هرچند برای بخش مهمی از مردم طبیعی هست ولی برای اونها شروع تردید و شک هست و اونها رو مرتب به سمتی میبره که مشروعیت حتی کسانی که تا حالا تو حکومت سعی شده که اصول سازیتشون بشه رو از بین میبره. ولی میخوام در یک اشل کلیتر ببینیم، در این یک مقیاس کلیتر میشه بگیم ما الان در جامعهمون در کشورمون شاهد یه روند موازی هستیم، فروریزی از بالا و فرسایش از پایین. فرسایش از پایین توسط مردم ناراضی، اعتراضات اجتماعی، خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی داره صورت می‌گیره. اینها مطالباتی دارن که در این ساختار سیاسی قابل برآورده شدن نیست با این فساد ساختاری که هست. یعنی حتی اگه تحریم هم لغو بشه اندکی بهبود پیدا میکنه، ممکنه اندکی معیشت مردم بهتر بشه، ولی این فساد نشون میده که این فرسایش ادامه خواهد داشت. اما از طرفی هم ما شاهد فروریزی از بالا هستیم. همین که حالا ما میبینیم مثلا جلیلی علیه وزیر امور خارجه خودشون در واقع داره نقادی میکنه، اینا لایه های بیرونی این اختلافات سیاسی و اختلافات باندی هست. این پشت صحنه ها هم نشون میده که وضع وخیمتر و عمیق‌تر این شکاف ها از اون چه که از بیرون به نظر میاد. اموال مردم برای اینها پشیزی ارزش نداره، در حد چند هزار میلیارد تومان رو میخوان با یک کاغذ رد و بدل کردن حل و فصل بکنن. و این کشاکش باند ها که ما هر روزی از یه گوشش آگاه میشیم نشونگر فروریزی از بالا هم هست و من فکر میکنم این روند موازی داره ایران رو به سمت صحنه ها و لحظه های سرنوشت‌سازی پیش میبره.
بخشی از این فایل هم به دست داشتن محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران و رئیس مجلس فعلی در فساد دامنه دار اشاره میکنه. بشنویم با هم دیگه قسمت دیگه از فایل رو در این باره.
بهش گفتم خواهی آبرون شما داشتی با قالیباف اخانه میکردی 8000 میلیون میداشت این به شهرده میرن این کاری کردی همش خلافه
اقاله هم خلافه.
ما 4 سال سر داد وقت داشتیم که پول برگردونیم، هیچ اولویت اقاله هم نداشت، تو سامن کنترل مینداخته.
الان قالیباف که ناراحته به شدت ناراحته داره اینه.
در یک حکومت نرمال باید سی آقای قالیباف الان پشت میله‌های زندان بود، چون هم رده‌هایشون رو، همکارانشون رو در پرونده بنیاد تعاون سپاه و پرونده شهرداری به زندان انداختن، به حبس‌های سنگین محکوم کردن. ولی همونطور که در این فایل هم مشخصه، تائب پشتیبان آقای قالیباف، معاون دستیار فعلی ایشون در حوزه خدمت و پیشرفت که اینا چه کلمات رو هم به لجن کشیدن، یعنی آقای صادق ذوالقرنیا همچنان الان ایشون از شهرداری به حوزه ریاستی مجلس آمده، معاون و دستیار رئیس مجلس هست. بنابراین من بعید میدونم به سرعت این تأثیر بذاره و در این صحنه هم الان جای خاصی نیست که مثلا بگیم فرض کنید باند مشتبه میخواد یه عده دیگه ای رو تصویر کنه. خود این فایل از طائب بالاتر نمیره، ولی خب یه پله بالاتر از طائب پشتنه همه اینا بیت آقای خامنه‌ای و آقای طائب هست. بنابراین همه اینها ما رو به اینجا میرسونه که افرادی ممکنه وجدانشون آگاه شده باشه و بخواهن علیه همه باندها و علیه کلیت ساختار اطلاع رسانی بکنن، همون گونه که دیدیم برخی از درون نظام در دادگاه مردمی آبان شرکت کردن.
نقطه نظرات رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
آقای سید علی خامنه‌ای، فرمایشات حضرت عالی، حرفای شما صبح یخه، ظهر که شد آب، بعد از ظهر که شد نه آب و نه یخ، بخار شده رفته هوا. اینقدر تو این 32 سال دریوری، حرف لیچار، حرف کلوپتره، تحویل این مردم دادی که دیگه تو رو یک قرون که اصلا از سرت میاد، از پا در میره، زیادته. حرفای شما رو پشیزی کسی براش ارزش قائل نمیشه. توجه داری؟ از خودت قصه نکن، اینقدر دریوری نگو عزیزم. مرحمت و آلیسی.
سوالی دارم از دولت مردان. 43 ساله چه کار مثبتی برای مستضعفین و کوخ‌نشینان انجام دادیم؟ قشر خوشباور، شعار، دروغ، وعده و وعید. روش از سفرمان مرخص، مرغ از سفرمان مرخص، سیب زمینم کیلو 15,000 تومان، اونم دیگه مرخص.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در حالی که وضعیت معیشت عامه مردم در ایران راه‌های فوری و آنی اقتصادی را بیش از هر زمان دیگری می‌طلبد، در بودجه 1400 قرار شده تا قرارگاه سازندگی خاتم سپاه پاسداران با دریافت 2000 میلیارد تومان به تکمیل و تحویل مسلح‌ها اقدام کند. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، این مبلغ 2000 میلیارد تومان از طریق مبادله پایاپای نفت نصیب قرارگاه سازندگی سپاه خواهد شد. بیشتر بشنویم در این باره از مهرداد میردامادی.
آنچه حمید زارع به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مورد تکمیل و تحویل مسلح‌های کشور گفته، از جنبه‌های مختلف تعجب برانگیز است. اول اینکه قرار است شورای سیاستگذاری امام‌های جمعه این مسلح‌ها را شناسایی و معرفی کنند. بعد در مکان‌های مورد نظر قرارگاه خاتم نفت تحویل این بخش سپاه پاسداران می‌شود تا آن را پایاپای و به صورت تهاتوری معاوضه کند. بعد با فروش این کالای معاوضه شده، پول آن خرج ساختن مسلح‌های معرفی شده بشود. ارزیابی روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی را می‌شنویم از این چرخه که سابقه‌ای روشن در اقتصاد دهه‌ها و سال‌های اخیر ایران دارد.
در جمهوری اسلامی انقدر فساد اقتصادی عیان شده و قپش ریخته که در عمل اکثر مردم میدونن که برخی پروژه ها کیف پول جریان ها و مافیاهای وابسته به حکومت هستند، که یکی از همون ها این پروژه های عمرانی هست که به اسم مسلح‌سازی، سدسازی و یا پروژه های انبوه‌سازی مسکن در جریان هست. منتها یک سوال مهم که احتمالاً برای افکار عمومی ایجاد خواهد شد این هست که در کشوری که بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر قرار داره، چرا باید چنین بودجه‌هایی از منابع ملی برای این کارها اختصاص داده بشه که هیچ تأثیر کوتاه مدت و بلند مدتی هم در سرنوشت مردم ایران نداره. اینجاست که همون فرضیه دوختن یک کیف پول برای سپاه به اسم این طرح تقویت میشه.
اگر به یاد بیاوریم که این تنها یکی از مواردی است که سپاه به عنوان یک نهاد نظامی امنیتی اختیاردار ثروت ملی شده است، شاید از اصطلاح کودتای اقتصادی که روشنک آسترکی به کار می‌برد درک درست‌تری پیدا کنیم.
اساساً در ماه‌های گذشته ما شاهد سپردن بخش‌های کلیدی نفت و گاز کشور به سپاه پاسداران هستیم و به نظرم میاد که این روند رو میشه به نوعی کودتای خاموش اقتصادی سپاه در ایران عنوان کرد. به طور مثال گزارش‌های غیر رسمی نشون میده که سپاه پاسداران اختیاردار میدان گازی چالوس در دریای مازندران شده و طرف قرارداد ایرانی هستش با کشورهای مثل چین و روسیه به عنوان طرفهای خارجی، و یا وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که سپاه در ازای تهاتر 3 میلیارد دلار نفت طرح خودکفایی برنج رو قرار اجرا بکنه.
تهاتر یک نوع رابطه تجاری است که در شرایط تحریم شکل گرفته است. چون فروش مناسب به قیمت روز و شفاف امکان پذیر نیست، نفت را نهادهای مختلف حکومتی با کالا مبادله می کنند. آن هم به صورتی که نفع اقتصادی مملکت لاجرم از اولویت برخوردار نیست، چون باید خریدار و معامله غیر شفاف باشد و پیش‌فرض غالبان است که طرف دریافت کننده اختیار معامله و قیمت تهاتر را در کنترل خود دارد. اما رونق این شیوه تجارت به دلیل تحریم و عدم مبادلات بانکی با خارج باعث ذوق زدگی طرفداران آن شده است. این سخنان الیاس نادران است، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در برنامه جهان آرای سیمای جمهوری اسلامی.
ما از ظرفیت تهاتر نفت در 1400 به 1401 به نحو فوق‌العاده بهتری امکان بهره برداری داریم. تهاتر نفت در تأمین نیازهای کشور، چه با روسیه، چه با هند، چه با چین، چه با کشورهای دیگه، در تأمین نیازهای اساسی مردم فوق‌العاده میتونه اثرهای مثبت و خوبی داشته باشه.
و این دیدگاه مخالف حسن منصور است، استاد اقتصاد در بریتانیا، در مورد تهاتر و زیانهای اقتصادی آن.
تهاتر معمولاً در شرایط جنگی، در شرایط قحطی، در شرایط تحریم‌های اینچنینی به عمل میاد و قطعاً به سود کشور نخواهد بود. در این زمینه‌ها دولت به مافیاهای خودی میدان داده که واردات از سوی اونا انجام بگیره و طبیعی است که اونا به اقتصاد کلان کشور نظر ندارند. در بازار نفت مثلا برآورد میشه که ایران به طور متوسط بین 30-10% تخفیف میده در مواردی بالاتر. در نتیجه این درآمد بزرگ رو شما وقتی با 20-30% تخفیف میدید، زیان بزرگی تحمیل میشه به کشور. نکته دوم این است که تحریم‌ها سبب شده که اونایی که میخواستن مالیه کشور رو به دستای خود بگیرن، اینا دستشون باز شده. به جای اینکه درآمد وصولی از این صادرات از کانال‌های تعریف شده رسمی وارد خزانه کشور بشود، به این دستا میرسه و اونا سهام خودشون رو، پورسانت‌های خودشون رو، اختلاس‌های خودشون انجام میدن. در نتیجه کشور از دو سو متضرر میشه.
اما تهاتر نفت از سوی بخش‌های مختلف نظامی و امنیتی تنها یک امر گذرا نخواهد بود و آنگونه که روشنک آسترکی پیش بینی می‌کند، اثرات دراز مدت در اقتصاد و سیاست خواهد گذاشت.
این پروژه های تهاتر نفت که داره به سپاه واگذار میشه بیانگر این موضوع هست که سپاه تصمیم داره حتی در صورت توافق با غرب و برداشته شدن تحریم‌های نفتی، کانال‌های پنهان خودش برای فروش نفت رو داشته باشه و منابع مالی خودش رو تضمین کنه.
آنچه در اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق روشن نیست، موارد مصرف مسلح‌هایی است که قرارگاه خاتم سپاه پاسداران باید در ازای دریافت 2000 میلیارد تومان از بودجه دولتی و تهاتر نفت تکمیل کرده و تحویل دهد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. اظهارات وزیر خارجه آلمان و نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام ببخشید حاکی از نهایی شدن این مذاکرات در هفته های پیش روست. با این حال وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا میگوید فارغ از هر نتیجه‌ای که در مذاکرات احیای برجام حاصل شود، همه گزینه‌های آمریکا در ارتباط با ایران همیشه روی میز خواهد ماند. دوره هشتم مذاکرات احیای برجام از روز 19 بهمن در وین پایتخت اتریش از سر گرفته شده. بیشتر بشنویم در این باره از رضا ولیزاده.
از زمان آغاز مذاکرات احیای برجام، اظهارات مقام‌های کشورهای عضو با آن در مورد رسیدن به یک توافق در هفته‌های آتی هرگز تا این حد خوشبینانه نبوده است. وزیر خارجه آلمان یکی از این مقام هاست که روز پنجشنبه 21 بهمن گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران برای احیای برجام وارد مرحله نهایی می شود و با وجود ملاحظات اسرائیل، بازگشت به توافق هسته‌ای منطقه را امن‌تر خواهد کرد. او این اظهارات را در سفری به اسرائیل و در نشست خبری مشترکی با همتای اسرائیلی خود یائیر لاپید مطرح کرد. علاوه بر او، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام نیز به رسانه‌ها گفته است که فکر می‌کند مذاکرات احیای برجام تا پایان ماه فوریه، یعنی تا 17 روز دیگر، به نتیجه برسد. میخائیل اولیانوف هفته گذشته نیز به روزنامه روسیه کامرسنت گفته بود که پیشنویس سند نهایی برای احیای برجام تدوین شده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم در یک نشست خبری مشترک با همتای بریتانیایی خود لیز تراس گفت فرصت‌هایی برای اجرای کامل برجام در آینده نزدیک وجود دارد، اما هنوز راه درازی در پیش است. مقام‌های آمریکایی اما نگرانی از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را عامل مهمی در تعیین سرنوشت مذاکرات می‌دانند. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه 21 بهمن به شبکه NBC گفت واشنگتن نمی‌خواهد هر چه را که ایران پیشنهاد دهد بپذیرد و اگر ایران به برجام پایبند بماند، آمریکا هم به طور کامل به این توافق برمی‌گردد. با این حال، معاون وزیر خارجه آمریکا می‌گوید زمانی فرا می‌رسد که پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران بر مزایای برجام غلبه می‌کند و ایالات متحده باید گزینه‌های دیگری را انتخاب کند. از سوی دیگر، تد کروز، عضو جمهوری‌خواه سنا، ضمن انتقاد از تلاش‌های دولت آمریکا برای احیای برجام گفت که جو بایدن در صدد یک توافق فاجعه بار هسته‌ای با ایران است که به آیت الله ها یک بمب اتمی می‌دهد. تد کروز می‌گوید دولت جو بایدن از نظر قانونی موظف است این توافق را برای بررسی به کنگره ارائه کند تا از انجام درستان اطمینان حاصل شود. در ایران نیز روز چهارشنبه 20 بهمن علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در توییتی با اشاره به اختلاف نظر میان مخالفان و موافقان احیای توافق هسته‌ای با ایران نوشت که دولت آمریکا نمیتواند هزینه اختلافهای داخلی خود را با تضییق حقوق قانونی ملت ایران پرداخت کند. در کنار این اظهار نظرها، مایکل کوریلا، نامزد جو بایدن برای فرماندهی سنتکام، قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه، میگوید در صورت کاهش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، این خطر هست که ایران پول حاصل از این اقدام را در راه آنچه او تروریسم خواند صرف کند. در این میان، اسرائیل همچنان مخالف احیای برجام است و روز پنجشنبه 21 بهمن نخست وزیر این کشور در تماس تلفنی به رئیس جمهوری آمریکا گفت که اگر واشنگتن با ایرانی‌ها توافق برجام را امضا نکند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. دور هشتم مذاکرات احیای برجام از روز 19 بهمن در وین، پایتخت اتریش، از سر گرفته شد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران میگوید در سال گذشته میلادی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به مراتب وخیم‌تر شده است. جاوید رحمان که قرار است در نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این گزارش را ارائه کند، از کشورهای جهان خواست که سران جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو کنند. بیشتر بشنویم در این باره از مهران کریمی.
توماری طولانی از نقض گسترده حقوق بشر به دست حکومت ایران در تازه ترین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر این کشور، مواردی که به تعداد زیادی از آنها در گزارش گزارشگران قبلی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران قبلا هم اشاره شده. جاوید رحمان میگوید تنها در سال گذشته میلادی 275 نفر در ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش، تعداد اعدام متهمان مواد مخدر در سال گذشته میلادی نسبت به سال پیش از آن بالاتر بوده و همچنین در این سال 40 شهروند بلوچ و 50 شهروند کرد هم اعدام شدند. مسئله‌ای که آقای جاوید را نسبت به واقعی بودن پیشرفت‌ها در راستای حفاظت از حقوق بشر در ایران نگران کرده. این فهرست طولانی در گزارش جاوید رحمان تنها مربوط به بازه زمانی ژانویه 2021 میلادی تا نوامبر این سال است. گزارشی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و قرار است در نشست بعدی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود. طی ماه‌های گذشته گروهی سایبری که نام خود را عدالت علی گذاشته با هک کردن دوربین‌های مداربسته دو زندان در ایران تصاویری از کفخوابی و شکنجه زندانیان در این کشور منتشر کرد که در گزارش سازمان حقوق بشر به آنها استناد شده. فقدان شفافیت در انتشار آمار رسمی اعدام شدگان توسط حکومت ایران نگرانی نهادهای حقوق بشری را نسبت به اعدام‌های مخفیانه برانگیخته. چند ماه پیش نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای گزارش پیشین آقای رحمان درباره نقض حقوق بشر در این کشور را رد و آن را معیوب و در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه خواند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگوید به رغم درخواست‌های مکرر او ایران مجوز سفرش به این کشور را صادر نمی‌کند. سال گذشته میلادی با تایید صلاحیت ابراهیم رئیسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بحث نقش او در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 و مسئولیت سیاسیش دوباره داغ شد، موضوعی که به دنبال انتصابش به عنوان رئیس قوه مجریه داغ‌تر هم شد. آقای رحمان در گزارش تازه خود ضمن درخواست برای تحقیق درباره نقش ابراهیم رئیسی در آن اعدام‌ها خواستار پایان دادن به مسئولیت سیاسی مقامات جمهوری اسلامی شده است. آقای جاوید از کشورهای دنیا خواسته حکومت ایران را وادار به پاسخگویی کنند. این اولین باری نیست که برای تحقیق درباره اعدام‌های سال 1367 و نقش ابراهیم رئیسی درخواست می شود. پیشتر هم تعداد زیادی از فعالان مدنی و کنشگران مدافع حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری خواستار محاکمه ابراهیم رئیسی به دلیل عضویتش در هیئت معروف به هیئت مرگ و به اتهام جنایت علیه بشریت شدند.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید نباید قرار بازداشت موقت یا قرار منجر به بازداشت صادر شود و او خواستار تناسب قرار و مجازات شده است. به نوشت خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته است اقدامات مربوط به جمع‌آوری اسناد و مدارک و استعلامات حتما باید قبل از بازداشت فرد انجام شود، نه بعد از آن. در این باره بشنویم تحلیل نعمت احمدی، حقوقدان در ایران را.
جانا، سخن از زبان ما میگویید. من واقعا خوشحالم که این مصائب و مسائل را عارفین مقام قضایی کشور لمس کردن و عنوان توصیه، تذکر، دستورالعمل، هر چیزون که خواهیم بذارین دارن به مقامات قضایی زیر مجموعه دستگاه قضایی اعلان میکنن. ببینید، زمانی که آیت الله شیخ محمد یزدی دادسرا رو به بهانه تشکیل دادگاه عمومی انقلاب تعطیل کرد، در امر کیفری، در امور کیفری، تمام مراحل در اختیار یک نفر قرار گرفت، از بعد به الالخط. این آقا قاضی بود، بازجو بود، دادرس بود، دیوان به اصطلاح مدعی العموم بود. در سال 83 که دادسرا اعاده شد، متاسفانه ذهنیت این که پرونده باید از بعد به الالخط، از همون ابتدا با اون سختگیری‌هاش شروع بشه، چون مرحله دادسرا حذف شده بود، که ماکان علی‌رغم وجود قانون در ذهن مسئولین قضایی ما موند. ما اگه دقت بکنیم، ما میگیم از جزء وظایف دادسرا تحقیق و تعقیبه. مرحله تعقیب مرحله پس از تحقیقه. با تأسف دادسرا الان یه مقدار چه از کنم خیلی زیاد ضابط محور شده، اقرار محور و دنبال تحصیل دلیل. تحصیل دلیل چیه؟ یعنی این که فرد ما زن ببریم این فلان موضوع اتهام متوجه شه، بریم بگیریمش و در بازداشت نگهش بداریم تا ادله رو جمع آوری کنیم. اگر این فرمایشی که ریاست محترم قوه قضاییه فرمودن و متاسفانه همچون گریبان گیر ما هست، ایشون نظارت بعدی رو داشته باشن که یک، تا اسناد و ادله مرحله تحقیق تکمیل نشه، دستور تعقیب صادر نشه. تعقیب وقتی صادر شد، خب به منظور دسترسی به متهم باید یه قراری صادر بشه، ولی این قرار باید متناسب باشه. اصلا بازداشت موقت جزء موارد بسیار استثنایی است و قانون‌گذار اونها رو احسان کرده. با تأسف این اتفاقات میفته. اگر این صحبتشون رو مثل صحبت‌های قبلیشون، صحبت‌های دیگه میشون داشتن و همه مفید فایده بوده، اما اگر نظارت باشد که ببینن آیا این دستورایی که دادن یا این حالا چه در قالب دستور قضایی چه در نقد و ایراد، خب این نقد و ایرادی که هست بر شیوه دادرسی فعلی و مورد تاکید ریاست محترم قضا قضایی هم هست، اگر ایشون یک نظارت پسا دستوری داشته باشن، حالا این دستوره یا بخشنامه یا نقد از هر چی که میخواد اسمش بذاریم، باید دنبال این نظارت باشه ببینید آیا سیستم قضایی دستورای رئیس محترم قوه قضاییه رو کار برده یا نبرده. در مورد بازداشت موقت با یه مواردی رو داریم برابر قوانین بازداشت موقت اجباریه، الزامیه، مواردی در قانون تشدید مجازات مورد که بینیم کلاه برداری ارجاع اختراس هست که یک ما اجباریه، بقیه موارد وقتی که به دست قاضی هست و میگی یک ماه یا دو ماه یا چهار ماه حتما نباید وایسه تا آخرش. و اصلا عرض کردم بازداشت موقت جز موارد نادر است و اگر این مطلبی که ایشون فرمودن تو از دادسراها مصرانه خواسته باشن، ما بسیاری از نظرات ما حل میشه، هم تحقیق مرحله جدایی میشه، تعقیب مرحله پس با تحقیقه و بعد از اون بازداشت ها متناسب با اتهام باشه. ما در قانون مجازات آیین دستی کیفری چندین مورد داریم، سابقه، شخصیت، سواد، موقعیت، جنسیت، اصلا اینا باید در مورد فرد رعایت بشه. وقتی که شما دسترسی آسان به متهم داریم، اصلا وثیقه یعنی چی؟ اما منو یه روزنامه‌نگار، یه فعال سیاسی آدرس داره، جاش مشخصه و همه رو داره، به محضی هم که تلفن بهش بزنن میاد، چرا برای این باید قرارهای وثائق چند صد میلیونی میلیاردی صادر بشه؟ و قانون هم اجازه نداده، قانون هم اجازه نداده بازداشت موقت. فقط بازداشت موقت نیست، وقتی شما هیچ قرار سنگینی صادر میکنی و از توان مثلا یه نویسنده، یه منتقد، یه روزنامه، نه اصلا یک متهم عادی، میدانیم از توانش خارج است، از اون طرف هم میدانیم که این فرد رو هر آن که بخوای میاد، اتفاقا چه بهتر که راحت این قرار، یعنی قرار با کفالت رو صادر کنیم، دو نفر رو درگیر کنیم، یعنی خود متهم و کفیلش، و به طب راحت‌تر میتونیم در اختیارمون باشه اون متهم.
تحلیل نعمت احمدی، حقوقدان ساکن ایران رو بشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز با استناد به آمار شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها گزارش داده که صادرات روزانه نفت ایران در ماه دسامبر سال گذشته به بالای 1 میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین رقم تا یه 3 سال گذشته است. در این باره با هم بشنویم تحلیل بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی رو.
کشوری که مقصد اصلی نفت ایرانه کشور چین هستش و ایران حالا من نفت رو به مقاصد دیگه هم میفرسته به صورت اسمی، اما در واقع نفت میره اونجا، جابجا میشه توی نفتکش‌ها و مدارک جدید براش صادر میشه و باز هم میره چین، چون هیچ کشور و هیچ شرکتی حاضر به انجام این ریسک نیستش که بخواد در مقابل تحریم‌های آمریکا قرار بگیره و نفت ایران تحویل بگیره. این یه مسئله. مسئله بعدی اینه که این 1 میلیون بشکه‌ای که رفته باید بیان تعریف کنن، یعنی به خصوص رویترز با توجه به اینکه این اخبار رو منتشر میکنه، حالا مقامات ایرانی تکلیفشون روشنه، راجبه هیچ مسئله‌ای روشنگری و شفافسازی انجام نمیدن، ولی رویترز باید بیاد بگه که صادرات منظورش چیه، آیا این نفت رفته و ما به ازاش دلار دریافت شده، یوان دریافت شده، یا خدمات و کالای دریافت شده، یا اینکه نه فقط نفت رفته. این دو تا مسئله کاملا متفاوته، به خاطر اینکه شما میتونی نفت رو توی کشور دیگه ذخیره کنی، لزوما قرار به عنوان صادرات به حساب نمیادش. ممکنه که شما یه کالایی رو اصلا مجانی بفرستی واسه جایی، اون هم با صادرات به حساب نمیاد. کما اینکه ما سالهای طولانی از اول انقلاب داریم نفت برای لبنان و سوریه میفرستیم و پولی هم در قبالش دریافت نمی‌کنیم، خب این جزء صادرات ما به حساب نمیادش. که اون چه که صادرات به حساب میاد و به معنای اینه که شما نفت رو بدی و در مقابلش یک ارز یا یک خدمات یا یک کالا یا اعتبار بانکی دریافت بکنی که بر اساس داده‌های رسمی که موجوده و شرکت‌های ردیابی بهش دسترسی دارن، چنین اتفاقی برای ایران نیفتاده توی این مدت. یعنی جمهوری اسلامی داره هر کاری می‌کنه که این تحریم‌ها ولو شده برای چند وقت موقت، ولو شده برای یه بخشی از این تحریم‌ها لغو بشه. شما می‌بینید که دیگه علنا میگن اگر 10 میلیارد دلار به ما بدید، ما حالا با مذاکره بیشتر و مذاکره مستقیم با آمریکا هم کنار میایم. خب این به معنی اینه که به طرز وحشتناکی اقتصاد کشور تحت فشاره و حکومت پول نداره که صرف هیچ چیزی بخواد بکنه و به شدت نیاز دارن که این تحریم‌ها رفع بشه. اما نکته‌ای که هستش اینه که ببینید توی 3-4 سال گذشته برای اولین بار چند روز قبل که مذاکرات وین دوباره از سر گرفته شد و بحث برگشت ایران به بازار نفت مطرح شد، بازار نفت یه واکنش به این خبر نشون داد و 2 دلار قیمت نفت اومد پایین، که البته باز نوسان کرد و سمت بالا رفت و برای حالا برگشته توی حد متوسطی ایستاده. این برای اولین بار تو 3-4 سال گذشته بود. یعنی واقعا تو 4 سال گذشته ایران در هیچ جای این بازار هیچ نقشی نداشت و هیچ گونه اثرگذاری نداشت. همونقدری که پاکستان در قیمت نفت و معادلات بازار نفت اثرگذار بود، ایران هم اثرگذار بود، چون ما کاملا حذف شده بودیم. یعنی تمام قراردادهای نفتی ایران لغو شده یا متوقف شده، فروشهاش کاملا لغو شده، حتی پولهایی که طلبکار بوده همه بلاکه شده و متوقف شده. در نتیجه ما کلا از بازار بیرون بودیم. حالا بلافاصله وقتی برای اولین بار این اتفاق افتاده، چنین اظهار نظرهایی میشه، به نظر من این از طرف اون محافل یا از طرف اون جناحایی انجام میشه که میخوان این بی اثر بودن ایران در بازار نفت همچنان باقی بمونه. یعنی دارن اعلام میکنن به افکار عمومی که خب ایران همین الان هم داره نفت صادر میکنه، پس انقدی نباید اثرگذار باشه در بازار نفت، قیمت نفت و معادلات مصرف و تولید نفت. این اعلام ها به نظر من بیشتر از چنین جناحی آب میخوره و بیرون میادش.
تحلیل بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی رو میشنیدید. گروه کشورهای متاثر از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران دبیر کل سازمان ملل را از موضع غیر قابل قبول ایران در رسیدگی به پرونده پرواز 752 مطلع کردند. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد در این نامه به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد ایران را متهم کردند که با بی احترامی به یاد قربانیان پرواز 752 و نقض تعهدات بین المللیش در قبال این پرونده از مذاکره با گروه کشورهای متاثر سر باز زده. در این نامه آمده 4 کشور ادامه مذاکره با ایران را بیهوده می دانند و اقدامات بعدی خود را بر راه های دیگر حل اختلاف ها در چارچوب قوانین بین الملل متمرکز خواهند کرد. در حالی که این نامه اقدام بعدی این کشورها را مشخص نمی کند، امین جپاروا، معاون اول وزیر خارجه اوکراین، پنجشنبه در مقاله برای خبرگزاری اوکراین فورم نوشت 2 مسیر حقوقی وجود دارد. مراجعه به شورای حکام ایکاو مطابق کنوانسیون شیکاگو یا درخواست دادرسی و ارجاع این پرونده به دادگاه بین المللی دادگستری در چارچوب کنوانسیون مونریال. او افزود کشورهای متاثر بهترین شیوه پیگیری عدالت را بررسی می‌کنند. پنجشنبه ملانی جولی وزیر خارجه کانادا با پیام اخوان مشاور حقوقی دولت این کشور در پرونده پرواز 752 در این رابطه رایزنی کرد. جزئیات این دیدار منتشر نشده. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 با شلیک 2 مشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان جان باختند. اوکراین طی 3 دور مذاکره از ایران خواسته بود شرایط سرنگونی این هواپیما را شرح دهد. ایران اصرار دارد خطای انسانی رخ داده، اما این توجیه همواره به چالش کشیده شده. در پایان دور سوم مذاکرات در کییو، 4 کشور متاثر به ایران درخواست مذاکرات جمعی به منظور رفع اختلافها و دریافت غرامت دادند، اما ایران این درخواست را رد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، مجید تخت روانچی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، پنجشنبه در نامه به دبیر کل این سازمان مجدداً تأکید کرد. تهران گروه بین المللی را به رسمیت نمی شناسد. اما به گفته ایوی، طی مذاکرات دو جانبه با کییو تمام اقدامات ممکن برای اجرای تعهداتش را انجام داده و همواره بر آمادگی خود برای مذاکرات دو جانبه با تک تک کشورهای متأثر تأکید میکند. وی دولت این چهار کشور را متهم کرد که پیش از مذاکره ادامه آن را بیهوده تشخیص دادند. به از آن دیپلمات‌های اوکراینی سه دور مذاکره با ایران صرفا نشان داد. طرفین هم درباره جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی و هم درباره مبانی حقوقی برای حل مسائل مرتبط با آن اختلاف‌های فراوان دارند. پنجشنبه منوچهر مرادی سفیر ایران در اوکراین در این مقاله به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی برای خبرگزاری اینترفاکس اوکراین نوشت مسئله پرواز 752 مانع گسترش روابط دو جانبه شده و از کیف خواست موضع خود را تغییر دهد. اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد همواره تأکید کردند تلاش های ایران برای تفرقه افکنی محکوم به شکست است و این کشورها از وادار کردن تهران به مسئولیت پذیری دست بر نمی دارند. آن رایسکه، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.